وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش یارانه سه دهک اول درآمدی در سال 1401 خبر داد. سرانجام مذاکرات هیئت برجام همچنان نامعلوم است. امروز نشست سران ناتو و دو اجلاس دیگر شامل نشست گروه 7 و نشست اتحادیه اروپا برگزار شد. در 30 روز از تهاجم روسیه به خاک اوکراین، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در یک سخنرانی در نشست ناتو در بروکسل خواستار کمک نظامی نامحدود ناتو به کیف شد. در همین زمینه حبیب حسینی فر با او گفتگو کردم و از او پرسیدم اساساً نتایج این نشست ها چه بوده؟
حالا چیزی که خب در مورد ناتو با رغم اصرار و تأکید آقای زلنسکی همچنان صحبت سر اینه که ناتو همه کمک‌هاش رو میکنه، ولی مواظبه که ماهیت و طبیعت اون کمکی که میکنه عمدتاً سلاح‌های دفاعی باشه و نه سلاح‌های تهاجمی. تو همین رابطه بود که خب آقای زلنسکی علی رغم که خواهان هواپیما و تانک شده بود از ناتو، زیاد لا در این رابطه جواب مثبتی نگرفت. همچنان رهبران ناتو تأکیدشون اینه که ما کمک میکنیم، ولی کمک ها به صورتیه که اصولا خود ناتو یه وقت شرایطی پیش نیاد که بخواد وارد جنگ با روسیه بشه. تو این چارچوب خب در رابطه با خود کشورهای عضو ناتو و تقویت اون جناح شرقی این پیمان هم تصمیمات گرفتن. میدونیم که خب به خاطر حساسیتایی که بوده ظرف این سالها در مناسبات با روسیه، اصولا ناتو از اینکه نیروهای خارجی یا نیروهای خود از کشورهای دیگری رو در کشورهای شرقی عضو خودش مستقر بکنه چشم پوشیده. بعد از خب اشغال کریمه این کارو در برخی از کشورهای مثل لهستان و کشورهای مثل بالتیک کردند. الان توی این اجلاس هم تصمیم گرفتن که حتی در کشورهای دیگه مثل بلغارستان و مجارستان و این طرفا هم مجموعاً واحدهای رزمی ناتو رو مستقر کنن که اگر یه موقع روسیه بخواد به اصطلاح دامنه جنگ رو گسترش بده، این آمادگی رو ناتو داشته باشه. به علاوه اینکه راجع به مسائل مربوط به اینکه شاید از سلاح بیولوژیک یا شیمیایی هم استفاده بشه، تدابیر رو در نظر گرفتن و تهدیدهای رو متوجه روسیه کردن.
امروز نشستای زیادی از جمله نشستای سران ناتو و دو اجلاس دیگه شامل نشست گروه 7 و نشست اتحادیه اروپا هم برگزار شد که معمولاً برگزاری این نشست‌ها همزمان با هم کمی معمول نیست. اهمیت این نشست‌ها در چیه و چی می‌خواست بگه؟
واقعا میخوان انسجام کشورهای غربی رو، جناح غربی رو به این پیام به روسیه برسونن که انسجام کامل برقرار، شاید به طور بی سابقه این انسجام حاصل شده هم در ناتو، هم در اجلاس رهبران گروه 7 و هم اجلاس رهبران اتحادیه اروپا. این سه جلسه یه که خب امروز بعضا به طور فوق‌العاده برگزار شده. همونطور که اشاره شد خب ناتو تو عرصه مسائل نظامی و دفاعی و اینکه چه کار میشه کرد برای اوکراین خب صحبت ها جریان داشت. در مورد اجلاس گروه 7، رهبران گروه 7 عمدتاً سر این بود که چه تحریم های جدیدی رو میشه علیه روسیه وضع کرد. میدونیم که صحبت از این شده که میخوان مانع از این بشن که وقت روسیه بتونه از ذخایر طلای خودش برای تبدیلش به پول و کاهش تحریم ها استفاده بکنه. از اون بر خب 400 تا شرکت و شخصیت مختلف رو در روسیه از جمله نمایندگان دوما یا مدیران شرکت های تسلیحاتی این کشور رو تحریم کردن، مشمول تحریم کردن. به علاوه اینکه خب تهدیداتی رو علیه پوتین و علیه رهبر بلاروس که اینها همون نهایتاً به خاطر جنگی که جریان داره پای میز محاکمه کشیده خواهند شد. مسائلی از این دست رو در رسوا اجلاس گروه 7 مطرح شد. به علاوه اینکه خب چجوری میشه اصولا وابستگی اروپا رو به گاز و نفت روسیه کاهش داد. در این حال در سطح خود اتحادیه اروپا هم همین بحث جریان داشته که چجوری میشه تحریم ها رو علیه روسیه تشدید کرد. این به علاوه یه مقداری خب سر این که واقعا این نفت گاز روسیه که الان از نظر برخی از کشورهای اروپایی پولش میره و صرف این میشه که روسیه بتونه به جنگ ادامه بده، به بعضی از کشورهای به خصوص شرق اروپا خواهم اینم که خب هر چه سریعتر این متوقف بشه وارد کردن گاز و نفت. از اون برخب کشورهای مثل آلمان، ایتالیا، هلند این حرفا مخالفن در این زمینه. و اصولا راجب توتر اروپا راجب این که آیا باید گذاشت همین تحریم‌های فعلی اثر بکنه یا نه مجموعه تحریم‌های جدیدی رو باید در نظر گرفت. علاوه همه صحبتی که راجب انسجام شده در این زمینه‌ها برخی اختلافات هم وجود داره و بروز کرده.
گفتگوی شنیدید با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل سیاسی.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. بنابر اعلام جانشین رئیس پلیس راهور از 26 اسفند 1400 تا 4 فروردین 1401، 322 نفر در تصادفات جاده‌ای در ایران جان باختند. امیدوارم هر جایی که هستین سالم باشین و مراقب رانندگی‌های خودتون هم باشین. اما سریال ادامه دار مذاکرات احیای برجام با آنکه به گفته بازیگرانش به قسمت‌های پایانی رسیده، اما همچنان سرانجامش نامشخص است. در تازه‌ترین مورد، یک وبسایت آمریکایی گفته که ایران درخواست آمریکا برای دادن تعهد در ازای حذف نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی را نپذیرفته. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
جمهوری اسلامی ایران شرط آمریکا برای حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی در ازای تعهد علنی به کاهش تنش در منطقه را نپذیرفته است. این را وبسایت آمریکایی اکسیوس به نقل از 2 منبع مطلع آمریکایی و 1 مقام رسمی اسرائیلی خبر داده است. به نوشته این وبسایت، رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در مذاکراتی که به صورت غیر مستقیم با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و توسط انریکه مورا هماهنگ کننده امور دیپلماتیک اتحادیه اروپا انجام داده، درخواست ایران برای حذف نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی را بررسی کرده و در ازای پذیرش آن از ایران خواسته که به صورت عمومی تعهدی در زمینه کاهش تنش در منطقه بدهد، اما مقام‌های ایران با رد این درخواست پیشنهاد دادند که یک نامه ضمنی غیرعلنی در این باره به دولت آمریکا ارائه کنند، موضوعی که پذیرش آن از سوی مقام‌های آمریکا در حاله‌ای از ابهام قرار دارد. یکی از مقام‌های ارشد وزارت خارجه آمریکا بدون اظهار نظر درباره این گزارش به اکسیوس گفته که موضع واشنگتن تغییری نکرده و کماکان منتظر پاسخ ایران است. این مقام بلندپایه آمریکایی که نامش اعلام نشده افزوده است که واشنگتن تا پایان تعطیلات نوروزی برای پاسخ ایران صبر می‌کند، هرچند که امیدوار است پاسخ را زودتر دریافت کند. منابع مختلف در هفته‌های گذشته درخواست ایران از دولت آمریکا برای حذف نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی را یکی از آخرین اختلافات باقی مانده میان تهران و واشنگتن در زمینه احیای برجام اعلام کرده بودند. بر این مبنا گفته شده است که بخش زیادی از اختلافات در جریان مذاکرات هفته‌های اخیر رفع شده است. کامبیز غفوری، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، درباره موقعیت فعلی تهران و واشنگتن در جریان مذاکرات برجام و رد درخواست آمریکا از سوی ایران چنین میگوید:
در مذاکرات احیای برجام 2 تا ستون اصلی وجود داشت. یکی مسئله فنی هسته‌ای که ایران چطور به تعهداتش برگرده و یکی دیگه هم مسئله تحریمی که آمریکا چه تحریمایی رو رفع بکنه و چطور این کارو انجام بده. هفته است که گفته میشه بر سر تمام مسائل فنی توافق‌ها انجام شده، اما مسئله مهمی توی بخش رفع تحریم ها باقی مونده که مسئله تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه و حضورش در فهرست سازمان های تروریستی در آمریکا. در واقع این تنها چیزیه که باقی مونده در حوزه مسائل اصلی. پیشتر گفته میشد که مسئله تحریم بیت علی خامنه ای هم هست که ظاهرا بر سر اون توافق صورت گرفته. اما در مورد سپاه، برای دولت بایدن بسیار مشکله که تن بده به رفع چنین تحریمی یا سپاه از لیست سازمان های تروریستی برداره، چون اولا به مسائل هسته‌ای ربط نداشته این ورود به لیست تروریستی و ثانیاً دولت باید به قانونگذارای آمریکایی، دولت آمریکا باید به قانونگذارها مخصوصاً جمهوری خواهان کنگره توضیح بده که روی چه اصلی چنین تصمیمی گرفته. بنابراین دولت بایدن نیاز داره به اینکه تعهدی داشته باشه که سپاه دیگه دیگه خطری برای آمریکایی‌ها و متعددشون توی منطقه نداره، یعنی به عبارتی به کاهش تنش در منطقه تعهد بده که این شامل جنگ یمن هم میشه. جمهوری اسلامی نمیخواد زیر بار یک تعهد علنی در این باره بره، وگرنه نمیتونه جواب حامیان خودش رو در داخل ایران بده و همچنین این کار اقمارش رو در منطقه سرخورده میکنه. برای همین جمهوری اسلامی متمایله که به یک قول شفاهی یا یک نامه غیر رسمی و غیر علنی بسندش بکنه. اما اینکه آیا این قول غیر علنی و غیر رسمی به کار دولت آمریکا هم میاد یا نه زمانی که در برابر کنگره قرار میگیره، خب بسیار بعیده که برای دولت بایدن کافی باشه چنین چیزی. اینجاست که آمریکایی‌ها اصرار دارن که اگه قراره سپاه رو از فهرست تروریستی در بیارن، تضمین کتبی در دستشون داشته باشن. خب جمهوری اسلامی هم تا به حال قبول نکرده تعهد علنی بده و فعلا مذاکرات در این حوزه گره خورده.
در روزهای اخیر لحن مقام‌های آمریکا پیرامون احتمال به سرانجام رسیدن مذاکرات احیای برجام تا حدودی تغییر کرده است. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دوم فروردین با بیان اینکه به نتیجه رسیدن مذاکرات نه قریب الوقوع و نه حتمی است، گفته بود که دولت جو بایدن از مدت‌ها پیش در مورد احتمال ناکامی مذاکرات با فرانسه، آلمان، بریتانیا، اسرائیل و امیرنشین‌های خلیج فارس گفتگو کرده تا سناریوهای جایگزین احتمالی آماده باشد. از آغاز این هفته تا کنون موج مخالفت‌های داخلی در آمریکا نسبت به دستیابی به توافق احیای برجام به قیمت حذف نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی بالا گرفته است. بیش از 40 نماینده جمهوری‌خواه کنگره در نامه‌ای به وزیر خارجه آمریکا نسبت به عواقب پاک کردن نام سپاه از فهرست گروه‌های تروریستی هشدار دادند. از سوی دیگر حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که به سوریه سفر کرده است، در جریان دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری این کشور سخنان روزهای اخیرش را تکرار کرد و گفت در مذاکرات وین بسیار به توافق نزدیک شدیم. روز پنجشنبه همزمان با انتشار گزارش وبسایت اکسیوس، فدا حسین مالکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران به خبرگزاری مهر گفت مذاکرات احیای برجام در شرایط خاصی قرار گرفته و به گفته او بسیار پیچیده شده است.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید در مورد نامشخص بودن نتیجه مذاکرات احیای برجام.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. حجت عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از افزایش یارانه سدهک اول درآمدی در سال 1401 خبر داد. در همین زمینه با مهرداد سید عسکری، خبرنگار اقتصادی، گفتگو کردم و از او پرسیدم این افراد که شامل این افزایش یارانه می شوند جزو چه اخشاری از جامعه هستند و آیا این افزایش میتونه به خانواده‌های کم درآمد کمک بکنه تا زندگی بهتری داشته باشن؟
اولا این افزایش یارانه با این که گفتن قطعی شده، اما مکانیزم اجراییش منوط به حذف ارز 4200 تومانی و تصمیم دولت مبنی بر یارانه های جایگزین هستش. این یک خبری هست که با اطلاع رسانی دوگانه گفته شده، مبنی بر این که یارانه ها رو برای سدهک اول میگویند میدهند، سدهک یا چهاردهک اول. شرط اولش اینه که کارمند دولت نباشند، 3 تا بچه داشته باشند، همچنین در خصوص پرداخت یارانه دارای ابهام باشند یا از کمیته امداد یا سازمان بهزیستی مدد بگیرند. این 3-4 تا شرطی هستش که گذاشتن. البته برای شناساییش هم دستور دادن که وزارت کار و امور رفاه اجتماعی بیاید این 3-4 دهک اول رو کاملا شناسایی بکنه. بعد نکته که وجود داره، اون چیزی که حداقل در این خبر ازش دیده میشه، این هستش که میخواهند یارانه معیشتی یا یارانه بنزین رو در گام اول ادغام بکنن، بعد این رو 3 برابر بکنن برای 3-4 دهک اول، که یه چیزی حدود فکر میکنم بین مثلا 700-800 هزار تومان تا 1,200,000 تومان بستگی به اون تعداد نفراتی که هستند کمک میکنه. حداقل کمک بهشون میکنه که یک 10 روز اولی رو اگر به قول معروف زنده بمونن، یا خدمت شما عرض بکنم که یک کمی یه نفس راحتی بکشن، به شرطی که اتفاقی که میفته این هستش که بیایند وضعیت ارز 4200 تومانی رو مشخص بکنن، بعد بیان مکانیزم اجرایی رو هم در اینجا بیان بگن.
اصولا افزایش یارانه چه کمکی به کم شدن تورم میکنه؟ آیا ممکنه حتی به بیشتر شدن تورم هم کمک کنه؟
مسئله افزایش یارانه با افزایش تورم قضیه به این سادگی نیست. ببینید اینها اومدن برای 3-4 دهک اول 3 برابر کردن واسه، ولی برای بقیه دهک های دیگه اولا به 0 رسوندن یا قطع کردن. این به نسبت جمعیتی اونا بستگی داره که کدوم نسبت جمعیتیش بیشتر باشه، یا آیا باعث افزایش بیشتر یارانه میشه که باعث افزایش تورم بشه یا نه. این نکته اول. این که کمک بکنه به بیشتر شدن تورم، ماهیتاً تئوری‌های اقتصاد کلاسیک میگویند که باعث افزایش تورم میشه، اما ماهیتاً باز هم یک اصل دیگه‌ای وجود داره که اصلا اصل دادن یارانه برای افزایش رفاه، کاهش اعتراضات و زندگی بهتر هست. خیلی روی اهدافی مثل تورم یا اینها در اقتصادهای رایج دنیا تمرکز نداره و اصلا موضوع تورمیش واسه کسایی که این رو تصویب کردن مهم نیست، چون اعتراضی که باعث طبقات محروم خواهد شد حتی اگر هم منجر به تورم بشه برای این حضرات ارزش بیشتری داره که جلوی اون اعتراضات رو بیان بگیرن.
آیا وضعیت یارانه ها برای سال آینده مشخص هست؟
در پاسخ به این پرسش باید گفتش که ببینید اون چیزی که الان اومده و الان تقریبا گفته می شود قطعی شده است و تثبیت شده است و اعلام و اجرایی می کنیم، همه چیز به نظر من دوگانه است، یعنی روی هواست. یعنی اومدن گفتن یارانه رو افزایش میدیم اما منوط به حذف ارز 4200 تومانی کردن، بعد از اون ور گفتن که حذف ارز 4200 تومانی کماکان اتفاق نیفتاده. بعد مشکلی هم که الان وجود داره، الان اومدن همه یارانه ها رو یکاسه کردن، ردیفای بودجه رو همه رو برداشتن، میکس و ادغام کردن. یعنی در اصل شما نمیدونی که حتی این رقمی که میخوان یارانه بدهن به کی قراره بدهن، چه جوری قراره دهند و از چه محلی قرار از تامین درآمد بشه، یا حتی این عددها به صورت جداگانه وجود نداره. یعنی یک مشت بازگشت به عقب هست برای دادن یارانه ها.
گفتگویی شنیدید با مهرداد سید اسکری، خبرنگار اقتصادی.
با فرارسیدن بهار فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
همچنین شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه مسابقات قایقرانی آبهای آرام قهرمانی آسیا، تیم ایران صاحب 3 مدال طلا شد. پیش از این هم ایران 2 مدال طلا و 1 برنز هم کسب کرده بود. مسابقات قهرمانی آسیا در 2 بخش مردان و زنان به میزبانی تایلند در حال برگزاری است. اما تیم ملی ایران با شکست مقابل کره جنوبی به روند 15 بازی بدون شکست و شکست ناپذیری 11 سالش مقابل کره جنوبی پایان داد. با این خبرها به سراغ فریبرز غریب میریم و گزارش ورزشی.
تیم ملی فوتبال ایران روز پنجشنبه در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی در آسیا در ورزشگاه شهر سئول در کره جنوبی به دیدار تیم ملی این کشور رفت و با به نمایش گذاشتن یک بازی ضعیف و ناهماهنگ با 2 گل مغلوب شد. باخت روز پنجشنبه تیم ملی ایران برابر کره جنوبی نخستین شکست تیم فوتبال ایران بعد از حدود 11 سال به این تیم بود. در دیدار روز پنجشنبه ایران و کره جنوبی چند بازیکن اصلی تیم ملی ایران از جمله مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش، سامان قدوس و صادق محرمی به دلایل مختلفی از جمله مثبت شدن تست کرونا و محرومیت حضور نداشتند. سردار آزمون مهاجم تیم ملی فوتبال ایران بعد از مسابقه با کره در گفتگو با سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا در مورد شکست برابر این تیم گفت:
تیم کره یکی از تیم‌های قدرتمند آسیا هست و همیشه بازی سختی داشتیم. تبریک میگم بهشون، واقعا مستحق این برد بودن، شانس زیادی داشتن و به نظر من حق با تیم کره بود و ما باید جبران کنیم این بازی و باید خیلی درس‌های بزرگی یاد بگیریم.
دیدار روز گذشته ایران و کره در ورزشگاه جام جهانی شهر سئول با حضور حدود 64,000 تماشاگر انجام شد و یکی از بازیکنان کره جنوبی حضور تماشاگران را یکی از عوامل پیروزی این تیم توصیف کرد. تیم‌های ایران و کره جنوبی در گروه اول انتخابی جام جهانی در آسیا از قبل صعود خود را به جام جهانی 2022 قطعی کرده بودند و با این نتیجه کره با 23 امتیاز به صدر جدول این گروه صعود کرد و ایران با 22 امتیاز در مکان دوم قرار گرفت. روز گذشته همچنین در گروه دوم انتخابی جام جهانی در آسیا، استرالیا در خانه با 2 گل مغلوب ژاپن شد که با این نتیجه صعود مستقیم ژاپن به عربستان هم از این گروه به جام جهانی قطعی شد و استرالیا هم به بازی پلی‌آف آسیا رفت. اما با وجود برگزاری مسابقه ایران و کره جنوبی در ورزشگاه جام جهانی شهر سئول با حضور حداکثر ظرفیت تماشاگر، یکی از مسئولان وزارت ورزش شهر مشهد روز گذشته به طور رسمی اعلام کرد دیدار روز سه‌شنبه آینده تیم ملی فوتبال ایران برابر لبنان در ورزشگاه امام رضای شهر مشهد بدون حضور تماشاگر انجام خواهد شد. حدود 2 هفته پیش و پس از اینکه فدراسیون فوتبال ایران مشهد را میزبان این بازی معرفی کرد، مسئول ورزش آستان قدس رضوی اعلام کرد تماشاگران زن حق ورود به این ورزشگاه را نخواهند داشت. حضور بانوان تماشاگر در ورزشگاه‌های ایران یکی از الزامات فیفا و AFC است که پیش از این شخص جیانی اینفانتینو رئیس فیفا به مسئول وقت فدراسیون فوتبال ایران در این مورد هشدار داده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بعد از خبر ورزشی نوبت میرسه به گفتگوی ویژه همکارم هانا کاویانی با ریچارد نفیو که پیش از این عضو تیم مذاکره کننده احیای برجام بود اما به دلیل اختلاف نظر این تیم رو ترک کرد.
ریچارد نفیو نامی آشنا در محافل سیاسی ایرانه و از او به عنوان معمار تحریم ها یاد میشه. نویسنده کتاب هنر تحریم که تا 2 ماه پیش عضو تیم مذاکره کننده آمریکا برای احیای برجام بود و بنابر گزارش ها به دلیل اختلاف نظر این تیم و دولت آمریکا را ترک کرد. آقای نفیو از آن زمان به فعالیت خود در دانشگاه کلمبیا بازگشته. ساکن واشنگتن دی سی است و محقق ارشد در مرکز سیاست انرژی جهانی در دانشگاه کلمبیا. در گفتگوی پیش رو آقای نفیو نه درباره ایران بلکه درباره رژیم تحریم‌های روسیه سخن میگه و مشخصاً موضوع تحریم احتمالی شرکت روساتوم رو میشکافد. شرکتی که همکاری‌های زیادی نیز با ایران دارد و نمایندگانش به گفته سفیر روسیه در تهران هفته پیش با مقام‌های جمهوری اسلامی درباره ادامه همکاری‌ها مذاکراتی انجام داده بودند. دعوت می‌کنم در دقایق پیش رو با من هانا کاویانی برای شنیدن این گفتگو همراه باشید. آقای نفیو، ممنونم از وقتی که در اختیار رادیو فردا قرار دادید. موضوع این گفتگو پیرامون مطلبی است که شما اخیراً در نشریه اینترنتی War on the Rocks نوشتید، اما پیش از اون با توجه به اینکه ما در هفته‌های اخیر شاهد کارزار تحریمی شدید از سوی ایالات متحده علیه روسیه به دلیل تهاجم این کشور به اوکراین هستیم، با توجه به تجربه شما در این زمینه میشه بگید این روند چگونه شکل میگیره؟ آیا مثلا دولت آمریکا یه پوشه‌ای داره که اون رو باز می‌کنه و صفحه به صفحه تحریم‌های درون در نظر گرفته شده که اونها رو اعمال میکنه؟
بله، ببینید، این بسیار بستگی به میزان آماده سازی شرایط دارد و فکر میکنم در مورد روسیه آماده سازی بسیار زیادی انجام شده بود. تحریم‌های زیادی پیشتر اعمال شده بود و افراد بسیاری هستند که در این زمینه کار می‌کنند و این منجر به این شد که نه اینکه یک پوشه آماده باشد، بلکه گروهی از افراد باشند که نقاط ضعف اقتصاد روسیه را بدانند و همچنین از نقاط ضعف ایالات متحده، اروپایی‌ها و بقیه متحدان در مقابل چنین تحریم‌هایی آگاه باشند. در نتیجه برایندی از اینکه چه کاری ممکن است و فواید و ضررهای آن چه خواهد بود در دست داشتند. در نتیجه وقتی کاخ سفید گفت حالا ما احتیاج به گزینه‌های تحریمی داریم، افرادی بودند که پیگیر این کار بودند. تحلیل‌هایی وجود داشتند که چگونه این گزینه می‌تواند اجرا شود و چه اقداماتی باید برای قدم‌های احتمالی روسیه در مقابل آنها انجام شود.
اما سوالی که در این هفته بسیار درباره اون شنیده میشه اینه که نقطه پایانی این روند کجاست؟ منظورم اینه که مثلا در این مورد خاص روسیه هدف چیه؟ این که آیا کرملین میدونه که مثلا چه اقدامی باید بکنه، در مقابلش چه تحریمی رفع میشه؟ به نظرتون آیا این جنبه رژیم تحریم‌های روسیه روشن هست؟
بله، این موضوعی است که به نظرم دولت آمریکا و متحدانش به اندازه کافی در افکار عمومی روشن درباره آن صحبت نکرده‌اند که پایان این داستان کجاست، و به نظرم باید در این زمینه کمی بیشتر تلاش کنند. آنها به روشنی گفتند که هدفشان اعمال فشار بر روسیه است تا به تهاجم خود پایان دهد و امنیت و ثبات در شرق اروپا برقرار شود. بدین گونه تصویری کلی را ارائه کردند و به نظرم این مفید است، چون مشخص کردند که این یک رژیم تحریمی است که تا ابد ادامه نخواهد داشت، یا اینکه هدف آن مشخصاً تغییر رژیم یا چیزی شبیه آن نیست. ببینید، این موضوع یک محدودیت‌ها و ابعادی دارد. آنچه دولت دقیق و با جزئیات از آن صحبت نکرده این است که روسیه دقیقاً چه کار باید بکند تا تحریم‌ها رفع شوند و پیامد آن کارها چه خواهد بود، و اینکه ایالات متحده چقدر آمادگی برای یک توافق مرحله‌ای دارد یا مسیری برای اجرای آن. اینها موضوعهایی است که هنوز به آن نپرداختند و توضیحشان در این زمینه هم این بوده که هنوز مراحل اولیه بحران است. این کاملا منطقی به نظر می رسد. شما نباید دقیقاً اول بحران یک نقشه داشته باشید که چه زمانی چه کار می کنید، خصوصاً که نمی دانید این روند تا کی ادامه خواهد داشت. اما فکر می کنم به مرور زمان، همانطور که گفتید، آنها باید دقیق‌تر توضیح دهند که روسیه برای رفع تحریم‌ها چه کاری باید انجام دهد و ابعاد یک توافق که برای واشنگتن، برای کیف و سایر اعضای این ائتلاف قابل قبول باشد چیست.
فکر نمی‌کنید که روشن نبودن این موضوع هدف نهایی رژیم تحریم علیه روسیه رو تحت شعار قرار میده؟
در ادامه در یک مقطعی اینطور خواهد بود. من در کتابم که در سال 2018 منتشر کردم خیلی روشن این رو توضیح دادم و همچنان به شدت به آن معتقدم که توضیح دقیق درباره اینکه چگونه تحریمی برداشته می شود یک عنصر بسیار مهم برای این است که تحریم کارایی داشته باشد. در نتیجه فکر میکنم که هرچه زودتر و ندیرتر باید توضیحی در این زمینه داده شود. اما به هر حال تازه 3 هفته گذشته و به نظرم باید کمی صبر داشته باشیم و درک کنیم که این شرایطی است که نسبتاً پویاست. اما فکر میکنم در هفته های پیش رو و نه طولانی تر از آن نوعی از اطلاع رسانی عمومی را شاهد خواهیم بود که دولت آمریکا توضیح دهد که رفع تحریم ها چه ابعادی دارد و چگونه میتواند اجرا شود.
میخوام برگردم به مطلبی که هفته پیش نوشته بودید درباره مسئله هسته‌ای، عدم اشاعه و رابطه اون با رژیم تحریم‌های روسیه. شما در اون مطلب مشخصاً به موضوع شرکت روساتوم اشاره کردید. در روزهای اخیر برخی پیشنهاد تحریم این شرکت روسی رو مطرح کردن. ممکنه درباره ریسک‌ها و چالش‌های چنین تحریمی بگید و اینکه آیا با برشمردن این چالش‌ها فکر می‌کنید روساتوم نباید تحریم بشه؟
No, not at all. And I do actually think that Rosatom is a very legitimate.
خیر، این گونه نیست. راستش من فکر میکنم که روساتوم هدفی مشروع برای تحت تحریم قرار گرفتن هست. ببینید، به نظر من روساتوم یکی از مراکز مهم در روسیه برای درآمدزدایی از طریق صادرات است. چه از طریق ساخت راکتورهای تازه و چه سایر خدماتی که ارائه می دهد. فکر می کنم در زمینه راکتورهای جدید رقمی حدود 130 میلیارد دلار است. در نتیجه باید به صورت بالقوه یک هدف باشد. اما تفاوت در اینجاست که مثلا تأسیساتی ساخته شده‌اند که همکنون از روساتوم سوخت هسته‌ای و خدمات دریافت می کنند. و برخلاف نفت، گاز و اینطور چیزها فقط مولکول مهم است. بلکه صحبت از طراحی سوخت هسته‌ای است، تخصص در زمینه نوع خاصی از راکتورها و این گونه مسائل است. در نتیجه کار جایگزین کردن ذخایر بسیار دشوار است، البته نشدنی نیست. دیگرانی هستند که سوخت هسته‌ای مشابه دارند. کسانی هم هستند که می‌توانند در کار عملیاتی راکتورها کمک کنند. اما حتی بدون اینکه وارد پروژه‌های مشخصی بشویم، همین برجام و اجرای آن را در نظر بگیرید. کارهایی هست که فقط روساتوم می‌تواند انجام دهد یا به صورت مؤثر انجام دهد. در نتیجه خللی جدی یا تهدیدی مهم برای این گونه روندها و عملیات هسته‌ای در دور دنیا ایجاد می‌شود. به همین دلیل کاری که ما باید انجام دهیم این است که تحریم‌ها را از هم جدا کنیم و آن بخش از فعالیت‌ها را که مثلا مربوط به تأسیساتی است که هنوز ساخته نشده هدف بگیریم.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
یکی از راه‌هایی که شما در مقالتون به اون اشاره کردید اینه که به جای فهرست افراد و نام‌های تحت تحریم یا همون SDN از دستور یا دایرکتیو استفاده بشه. ممکنه تفاوت این دو رو بگید و اینکه به نظرتون چگونه از نقطه نظر عدم اشاعه این اقدامی امن‌تر خواهد بود؟
Yeah, so you know the thing about an SDN designation is, you know, because
همونطور که می‌دانید فهرست SDN به دلیل ساختاری که تحریم‌ها دارند اجرای آن در همه جای دنیا دنبال می‌شود. وقتی کسی را به این فهرست اضافه می‌کنید، چرخه گسترده‌ای آغاز به کار می‌کند که بانک‌ها و شرکت‌ها در سراسر دنیا آن نام را در فهرست نهادها و افرادی قرار می‌دهند که اصلاً به سراغ کار با آنها نمی‌روند. اگرچه بعدتر ممکن است مجوزها و چیزهایی از این دست صادر شود، اما حقیقت این است که شرکت‌ها و بانک‌ها و بقیه بیشتر به SDN توجه می‌کنند تا آن مجوزها. در نتیجه اگر از لحاظ عملی نگاه کنیم، اضافه شدن نام یک فرد یا شرکت به این فهرست بسیار دراماتیک‌تر و شدیدتر است و راه فرار آنچنانی هم برای استفاده در چنین موقعیتی وجود ندارد. در نتیجه پیشنهاد من این است و صادقانه بگویم در راستای کاری است که دولت بایدن هم اکنون در حال انجام آن است که از رویکردی دستور محور برای اعمال تحریم‌ها استفاده شود که سایه روشنهایی دارد. تعدادی از فرمانهای اجرایی که این دولت و همچنین دولت‌های ترامپ و اوباما صادر کردند از این شیوه دستور استفاده کردند که اسنادی است که وزارت خزانه داری آنها را منتشر می کند و مشخص می کند که آن تحریم های فرمان اجرایی چگونه باید اجرا شوند. مثلا بانک مرکزی روسیه با چنین رویکردی تحریم شده اما در فهرست SDN قرار نگرفته. چنین رویکردی اجازه می دهد که انعطاف بیشتری وجود داشته باشد و اجرای تحریم با سایه روشنهایی همراه باشد. به نظرم نباید مستقیم به سراغ فهرست SDN رفت. بعد شروع کرد برای آن استثناءهایی قائل شدن.
شما میگید سایه روشن، اما مثلا در مورد ایران در یکی دو دهه اخیر میدونیم که حتی اگر مدل‌های مختلف تحریم وجود داشت، اما اسم ایران چنان علامت هشداریه که کسی حاضر به کار کردن با شرکت‌های ایرانی نیست، حالا چه بخش خصوصی چه دولتی. در نتیجه فکر نمی‌کنید که اگر اسم شرکت روساتوم با هر نوعی از تحریم گره بخوره، این خودش تبدیل به برچسب هشدار بر پیشانی این شرکت میشه؟
I mean there's a possibility of that but you know it's worth bearing in mind two central
امکان این موضوع هست، اما باید دو موضوع مهم را در نظر داشت. این اتفاق برای همه تحریم‌ها نمی‌افتد. مثلا آمریکا تحریم‌هایی را در ارتباط با سودان، ونزوئلا یا لیبی وضع کرده. اما چون اسم این کشورها آمده، به این معنا نیست که تجار هیچ رابطه اقتصادی با این کشورها ندارند. فعالیت‌های اقتصادی با این کشورها همچنان جریان دارد. راستش موضوع ایران این بود که تحریم‌ها آنچنان جامع شدند که فضاهای تحریم نشده برای پیشبرد تجارت بسیار کم شدند. در نتیجه رویکرد پیروی از تحریم‌ها از سوی بانک‌ها آنها را بران داشت که با خود بگویند اصلا قید وارد شدن به هر گونه مبادله با این کشور را می‌زنیم. به نظر من روسیه همچنان در رده کشورهایی مثل ونزوئلا و لیبی است و نه ایران. هنوز بخشهایی از حوزه‌های مختلف باقی مونده که از تحریم بیرون نگاه داشته شدند.
یعنی حتی اگر امروز روسیه به عنوان کشوری شناخته میشه که از ایران پیشی گرفته و بیشترین تحریم‌ها بر اون اعمال شده؟
به نظرم این حرفی که میزنند که کشوری که بیشترین تحریم بر آن اعمال شده حرف چرندی است. تعداد افرادی که در یک فهرست تحریمی قرار می‌گیرند خیلی مرتبط با میزان جامع و فراگیر بودن یک رژیم تحریمی نیست. ما می‌توانیم فراگیرترین رژیم تحریمی بر یک کشور را داشته باشیم بدون اینکه حتی یک نفر تحریم شده باشد. این اضافه کردن اسامی برای این است که مسیر تحریم‌ها را راحت‌تر مشخص می‌کند. و این درباره روسیه هم صادق است. بیشتر تحریم‌ها هدفمند بوده تا اینکه رویکرد تحریم فراگیر باشد. مثلا برای اینکه ممنوعیت تجارت با کره شمالی اعمال شود، شما احتیاج به تحریم کردن تک تک افراد ندارید. یا همینطور در زمینه ایران، همه آن اضافه شدن‌ها به فهرست برای این بوده که اجرای تحریم توسط سایرین راحت‌تر شود. در مجموع به نظر من اینکه روسیه اسامی تحریم شده بیشتر دارد به معنی اینکه تحت یک رژیم تحریمی فراگیرتر است درست نیست. امروز تحریم ها علیه ایران به مراتب فراگیرتر از تحریم ها علیه روسیه است.
سوال آخرم آقای نفیو درباره پیشنهادی است که مطرح کردید که برای کاهش چالش و خطرها در حوزه عدم اشاعه و گفتید که تحریم ها پروژه های آتی رو هدف بگیره. آیا این خودش نوعی از تهدید رو ایجاد نمی کنه؟
خب بسیار کمتر. ببینید اگر این تحریم ها در زمینه پروژه های تأسیساتی باشد که هنوز ساخته نشدن، خب می توان کاربری آن رو تغییر داد یا اینکه توسط شرکت دیگری ساخته شوند. دیگرانی هم هستند که توانایی ساخت راکتورهای اتمی را دارند. حتما نباید روسیه و یا روس اتم باشد. در نتیجه به نظرم چندان مهم نیست که برای این پروژه های راکتوری که برای این پروژه های ساخت راکتورها چه کسی جایگزین شود. اینها روسیه را انتخاب کرده بودند چون مثلا از لحاظ اقتصادی با صرفه تر بود، نه به خاطر اینکه الزاماً ارائه دهنده بهترین محصول بود یا بالاترین سطح امنیت را ارائه می داد یا در حوزه عدم اشاعه سابقه خیلی خوبی داشت. در نتیجه دلیلی نمی بینم که بقیه نتوانند وارد چنین پروژه هایی شوند. برای من مهمترین جنبه این موضوع این خواهد بود که آیا پروژه ها تکمیل شده اند یا خیر، و اگر تکمیل شده باشند آن وقت رسیدگی، خدمات و یا سوخ رسانی انجام می شود که این باید حفظ شود.
شنونده گفتگوی ویژه هانا کاویانی با ریچارد نفیو بودید. اما سپاسگزارم از همراهیتون در این مجله نیمه شب. امیدوارم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. ممنون که با ما بودید.